بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان حاضر و عزیزان غائب که بعداً صدای ما رو میشنوند. متشکرم از توضیحاتی که مدیران و گردانندگان مرکز دادن و چیزی نیست که من بتوانم بر اونها بیافزایم. فقط میخوام عرض کنم که همه کسانی که میشنوند این رو به جان دل بشنوند و به دیگران هم حتما این پیام بسیار مهم و انسانی رو برسانند. نکته‌ای که میخوام برو تأکید کنم این است که در این روزگار بحرانی که اکنون همه ما، همه جهانیان به سر میبریم، این گونه دستگیری‌ها و کمک‌ها نه تنها مستحب بلکه واجب است. اون رو در اعداد واجبات بشمارید و قطعاً به اندازه‌ای که میتوانید به هر طریقی و به هر میزانی دست از کمک کردن بر ندارید. هم پاداش دنیوی دارد، هم پاداش اخروی و قطعاً موجب رضایت و پسند خداوند کریم هم قرار خواهد گرفت. با سر سخن خود شویم. خدا رو شکر می‌گذاریم که در مقام بیان و تشریح کیمیای سعادت توفیق یافته ایم که ادامه بدهیم، دروس تأثیر نشود. پیام اون مرد بزرگ، اون زاهد خائف یعنی امام محمد ابو حامد غزالی رو میتوانیم به گوشهای شنوا و دلهای پارسا و بینا برسانیم. امروز بیش از هر وقت دیگری ما محتاجیم که این پیام‌های معنوی رو که حقیقتاً از دل برخواسته بشنویم تا به دل ما هم بنشینه. جناب غزالی وارد بحث معرفت آخرت شده است. پاره‌هایی از مباحث ایشان رو در نوبت گذشته دیدیم و پاره‌هایی هم باقی مانده است تا امروز بخوانیم و بشنویم و فصل معرفت آخرت به پایان برسد و آنگاه انشاءالله در نوبت‌های آتی به بحث‌های بعدی برسیم. خب قبلاً از غزالی شنیدیم و این نکته ایست که در سراسر کتاب او جاری و ساری است که آدمی در این دنیا زندگی می‌کند برای آخرت، نه برای این دنیا. لذا مزرعه ایست اینجا و مقدمه ایست برای رسیدن به اون هدف اصلی که آخرت باشه و تمام تعلیمات انبیا و خصوصا پیامبر بزرگوار اسلام در استخدام و در خدمت همین هدف مهم است، یعنی آماده کردن آدمی برای زندگی اخروی، برای نجات، برای فلاح، برای رستگاری و برای سعادت. چنان که در کتب دیگرش غزالی هم یاد میکنه، میگه آدمی که به سعادت خود نیندیشد احمق است، چون مهمتر از این دردی نباید آدمی داشته باشه. هر درد دیگری و هر عنایت و توجه دیگری در قبال درد سعادت و رستگاری ناچیز است. خب به همین سبب هم میکوشد تا قصه آخرت رو هرچه بهتر و جدیتر و روشن‌تر برای ما توضیح بدهد. نوبت گذشته توضیحات خوبی رو از غزالی شنیدیم در باب اینکه آدمی روحی دارد و آدمی بدنی دارد و اون که می رود بدن است و اون که می ماند روح است. کوشید که توضیحاتی هم برای ما بدهد که یعنی قبول روح داشتن رو برای ما هضم پذیرتر و راحت تر کند. یعنی به ما گفت فکر کن ببین اگه دستت رو از تو بگیرن اما تو خودت هنوز باقی هستی، چشمت رو بگیرن، دندانت رو بگیرن، چنین چنان، پس اینا جزء خودی تو نیست، خودی تو، نفس تو، شخصیت تو ورای اینهاست و بر روی اینها سایه افکنده. به سبب اون نفس است و اون شخصیت است که این بدن شخصیت دارد و تو محسوب می شود، به طوری که اگر اون نفس رو بگیرین بدن بی‌هویت محض است. اینها رو ما از غزالی شنیدیم و البته یک نکته ایست که میان همه حکما و متکلمان پیشین مورد قبول بوده و کسی انکاری در این باب نداشته. در روزگار ما البته منکران این مسئله بسیارن که فعلا با اونها کاری نداریم. غزالی به دنبال این تشریح مسئله نفس و بدن آمد که خب آدمی وقتی که ماندگار است باید بداند که در ازا و در قبال اعمالی که در این جهان انجام می‌دهد یا دانه ها و تخمایی که می‌کارد برداشت هایی هم در روز واپسین می‌کند که به صورت رنج و یا شادی ظاهر می‌شود. چون این قصه رنج و شادی یا عذاب و ثواب منکرانی دارد یا در مقام تصور برای عموم مردم دشوار است که فکر کنند که آدمی در قبر خصوصا یا پس از قبر در جهان آخرت چگونه رنج می‌بیند یا چگونه پاداش می‌گیرد و شادی حاصل می‌کند، در این نوبت و ضمن آنچه که خواهیم خوان می‌خواهد به ما توضیح بدهد که مخصوصا در مورد قبر، یعنی پس از مردن تا هنگامی که ما به قیامت برسیم، عذاب عذابی صرفا روحانی، یعنی به جان ما می‌رسد، اما چون معاد جسمانی است در آخرت در اون حیات دوم یا در اون خانه دومی که ما در او برانگیخته خواهیم شد، اونگاه ما شادی و یا رنج توأمان داریم، یعنی هم جسمی و هم روحانی. و البته همه جا جناب غزالی رنج و شادی روحانی رو بسی برتر، عمیق‌تر و قوی‌تر می‌شمارد از رنج و شادی جسمانی، بدون اینکه جسمانیت رو به طور کامل نفی کنند. و چنان که قبلا هم گفتیم، غزالی یکی از مواردی که با فیلسوفان وارد جدال و نزاع شده همین مسئله معاد روحانی است و اونها رو به خاطر اینکه معاد رو در روحانی بودن محض خلاصه کرده اند مورد تکفیر خود قرار داده است، عمدتا فارابی و ابن سینا رو. باری این نوبت از غزالی نکته های نیکویی رو خواهیم خواند که به ما بگوید که چگونه است که می شود، یعنی در امکان عذاب قبر برای ما سخن می گوید، اما اینکه چنین امکانی تحقق هم می پذیرد یا نه، اون فقط منوط به قبول قول شارع است. یعنی کسی که شما به قول او اطمینان دارید که به شما می گوید این امر ممکن واقع هم خواهد شد. پس فصل هشتم، حقیقت و درجات عذاب قبر. چنان که اصل عذاب القبر بشناختی که سبب وی دوستی دنیاست، بدان که این عذاب متفاوت است، بعضی را بیش بود و بعضی را کم بود بر قدر آن که شهوات دنیا بوده باشد. پس عذاب آن که در همه دنیا یک چیز بیش ندارد که دل در آن بسته است، نه چنان باشد که عذاب کسی که زیا یعنی املاک، زیا و اسباب و بنده و سطور و جامه و حشمت و همه نعمتهای دنیا دارد و دل در همه بسته. بلکه اگر در این جهان کسی را خبر آورند که حسبی از آن وی ببردند، عذاب بر دل وی کمتر از آن باشد که گویند ده اسب ببردند. و اگر همه مال وی بستانی، رنج بیش بود از آن که نیمه، و کمتر از آن بود که با مال به هم زن و فرزند و هر چه در دنیاست همه را به غارت ببرند و از ولایت معزول کنند و وی را تنها بگذارند و معنی مرگ این بود. خب معنی مرگ این استش که همه اونچه که آدمی داره از او بستاند و همه اونچه که آدمی در این جهان داره بالاخره خلاصه می شود در املاک و همین هایی که شمرد اینجا برای ما، غلامان و کنیزان و خانه و ملک و جامعه و حشمت و منصب و ولایت و و غیره. و وقتی که اینها را از او بگیرن، خب به غایت رنجیده خواهد شد، مثل اینکه پاره ای از تن او رو میکنن، لذا آزرده خواهد شد و عذاب خواهد دید. میگوید که بر حسب اینکه آدمی این تعلقاتش کمتر باشه، وقت جدا شدن از این عالم رنج او هم کمتر خواهد. حتی در این دنیا هم این رنج ها تجربه می شوند، اما وقتی که آدمی به طور کامل از این جهان منفصل و منقطع می شود، این رنج ها آشکارتر و عریان‌تر می شود. تقریبا مضمون همون سخن مولاناست که گفت هر که شیرین می زید او تلخ مرد، هر که تن را می پرستد جان نبود. هر چه این زندگی رو برای خودمون مطبوع‌تر، شیرین‌تر، خانه خانه و سکنای خود را اینجا هر چه گرمتر و مطبوعتر کنیم ترکش مشکلتر خواهد. پیام این سخن این استش که قانعانه زندگی کنید، به اون چه که میتوانید دل نبندید دل نبندید. این دلبستگی ها وقتی اثرش ظاهر میشه که شما وادار شوید که دل بردارید، دل بکنید. اونگاه هست که شما متوجه میشید که این دلبستگی ها با شما چه کرده و چگونه در عمق جان شما لانه کرده، برخنه کرده و اکنون ترک اونها چقدر برای شما مشکله. غزالی میخواد به ما بگه این همون عذاب است، این همون عذاب. و بنابراین مواظب باشید که چی بر میدارید، چی ذخیره میکنید. گمان نکنید هر چی بیشتر به طرف خودتون بکشید، تملک و تصاحب بیشتر بکنید، اونگاه به نفع شماست نه به زیان شماست، چون روزی می شود که باید از او دل بکنید. همون شعر کلیم کاشانی که گفتش که برنامه حیات دو روزی نبود بیش، آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت. یک روز صرف بستن دل شد به این و آن، یک روز صرف کندن دل زین و آن گذشت. دنیا همینطوره، دل بردگیست و دل بستن و آنگاه دل کندن. اما کلمه کاشانه ما نمیگوید که وقت دل کندن چه رنجی و چه عذابی نصیب آدمی خواهد شد. من اینجا خدمت شما بگم، وقتی ما از تعلقات میگیم، غزالی در اینجا گفت ضیاء و اسباب و بنده و غلام و ولایت و حشمت و جامه و سطور و اینها گفت، ولی چیزای بالاتر از این هم هست. یعنی علم شما، دانش شما، دانسته های شما هم محبوب شماست، جزء دلبستگی های شماست. بنابراین اون علمی که نافع است اون رو باید گزید و اون رو باید آموخت. فراتر از او می شود جز و همون دلبستگی های که روزی باید از اون آتل بود و اونگاه او رو خواهید بود. دنباله کلام غزالی: پس عقوبت راحت هر کسی بر قدر گسستگی و بستگی وی به دنیا بود و آن که اسباب دنیا وی را از همه جا مساعدت کند و همگی خود به وی دهد، چنان که حق تعالی گفت ذالک بانهم استحب الحیات الدنیا علی الاخره، عذاب وی سخت عظیم بود. ببینید اتفاقا این آیه قرآن که اینجا غزالی نقل کرده خیلی مهمه. نمیگه دنیا رو دوست نداشته باشید، میگه استحب الحیات الدنیا علی الاخره، دنیا رو بیشتر از آخرت دوست داشتن. همه جان و دل و ظرفیت خودشونو به این دنیا داده بودن، از این دنیا پر شده بودن، جایی برای علاقه دیگری باقی نمانده بود. اینا زیان خواهند کرد. البته تا در این دنیا هستیم ما باید سهم این دنیا را ادا کنیم، شکی نیست. و ما رو این جهانی آفریدن، ما گفت من آدم بهشتیم، اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. ما بالاخره وارد این مسافرخونه شدیم، این مسافرخونه هم به اندازه مسافرخانه بودنش از ما سهم میطلبد و توجه میطلبد، اما نه بیشتر از یک مسافرخانه. بیشتر از یک مسافرخانه اگر به او بها دادید، اونگاه این هزینش رو بعداً باید بپردازید. و عبارت از وی چنین آمد، یعنی تعبیر از او و بیان او، که رسول صلی الله علیه و سلم و آله و سلم گفت دانید که بر چه معنا فرود آمد این آیت؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما. گفتن خدای و رسول به دانند. گفت عذاب کافر در گور. ببینید این آیه خب در سوره طهاست که ابتداش این است: و من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعما. قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هر کس در این جهان از ذکر من، خداوند میگوید، از ذکر من، از یاد من اعراض کند، زندگی سختی و تنگی و پرعسرتی خواهد داشت. معیشتن زنکا و نحشره یوم القیامت اعمى، روز قیامت هم کور محشور خواهد شد. اونگاه به خدا اعتراض خواهد کرد. رب لما حشرتنی اعما، چرا مرا کور محشور کردی؟ من که بینا بودم، فقط کنت بصیرا. در پاسخ او به او خواهند گفتش که بله، تو در دنیا خودت رو به کوری زده بودی. اتت که آیاتنا و نسیتها و کذالک الیوم تنسا، آیات ما آمد و تو فراموش کردی، امروز هم تو رو فراموش میکنم. یعنی کسی به تو اعتنایی نخواهد کرد و جزو کوران خواهی بود، چون خودت رو به کوری زدی، به کری زدی، به فراموشی زدی، اکنون فراموش میشوی و کور میمانی. خب من اتفاقا با این سوال مواجه بودم. یادمه که دوستی داشتیم این آیه رو چند بار از من سوال کرد، گفت که این که کسی از یاد خدا غافل باشه یا اعراض کنه دچار معیشت تنگ و پرعسرتی خواهد شد، چگونه است در این جهان ما چنین چیزی رو نمیبینیم؟ این توضیح غزالی، یعنی روایتی که غزالی در اینجا داره نقل میکنه، جواب اوست. این معیشت منظور معیشت اخروی است، نه معیشت دنیوی. گفتند پیامبر پرسید بنابراین روایت که میدونید که این آیه بر چه معنا فرود آمد، یعنی مراد از این آیه چه بود؟ گفتند خدای و رسول بهدانند. گفت، یعنی پیامبر گفت، عذاب کافر در گور آن است که 99 اژدها بر وی مسلط کنند. دانی که این اژدها چه بود؟ 99 مار بود، هر ماری را 9 سر بود، وی را می گزند و می لیسند و در وی می دمند تا اون روزی که وی را حشر کنند. خب حالا این روایت، حالا توضیح جناب غزالی رو بشنویم که میگوید که یک عده آمدن و میگن ما که هرچی در قبرها نگاه کردیم، نه اژدها دیدیم، نه مار دیدیم، نه عقرب دیدیم، نه اژدهای نه سر دیدیم، اینا هیچ کدوم نبود. اهل بصیرت این اژدهایان را به چشم بصیرت بدیدن و احمقان بی بصیرت چنین گویند که ما در گوری نگاه کردیم، از این هیچ ندیدیم، و اگر بودی چشم ما درست است، ما نیز بدیدیمی، یعنی می دیدیم. این احمق باید بداند که این اژدها در ذات روح مرده است و از باطن جانبه بیرون نیست تا دیگری ببیند، بلکه این اژدها در درون وی بود پیش از مرگ. حالا اینجا نکته باز مهمتر و عالی‌تر شد. این اژدها در درون وی بود پیش از مرگ و وی غافل بود از آن و در درون وی بود پیش از مرگ و وی غافل بود از آن و نمی‌دانست، و باید بداند که این اژدها مرکب از صفات نفس وی است و عدد سرهای وی به عدد شاخه های اخلاق مذموم وی است و اصل طینت این اژدها از حب دنیا است، و آنگاه سرها از وی منشعب می شود به عدد آن اخلاق بد که از دوستی دنیا منشعب شود، چون حقد و حسد و ریا و کبر و شره و شره طمع، شره و مکر و خداع، یعنی نیرنگ بازی و عداوت و دوستی جاه و حشمت و مال و غیره آن. و اصل این اژدها و بسیاری سرهای وی به نور بصیرت بتوان شناخت. خب ببینید تفسیر جناب غزالی که تفسیر بسیار آشکاری هم هست، میگوید که این اژدها یا این عذاب به طور کلی کاملا سابجکتیو است. سابجکتیو یعنی در درون جان شخص گناهکار است، شخص محب دنیاست، شخصی که انواع این صفات رذیله رو با خود از این جهان به جهان دیگر حمل می کند، در این جهان هم با او بوده، و چنان که حالا برای ما خواهد گفت، آدمی که از اینجا به جهان دیگر می رود، تنها چیزی که با خودش می برد خود اوست و تمام ذخایری که در نفس او جمع شده هست، و اینها همونند که یا به صورت اشتها و عذاب ظاهر می شوند یا به صورت پاداش و ثواب. اینها رو به نور بصیرت می توان شناخت، یعنی عارفان همینا رو می بینن، کسانی که چشم باطن بینشون باز شده همینها رو می بینن، یعنی اینکه رذائل به مسابقه اژدها و مار و گزندگان و غیره هستند. اما مقدار عدد آن به نور نبوت بتوان دید که بر قدر عدد اخلاق مذموم محیط است. محیط یعنی محیط بر انسان، و ما را عدد اخلاق معلوم نیست، برای اینکه تعداد رذایل بیش از اون است که در علم اخلاق گفتن، انواع و اقسام و شاخه ها و انشعابات داره که به قول ایشون به نور نبوت خارج میشه. پس این اژدها اندر میان جان کافران متمکن است و پوشیده، نه به سبب اون که جاهل است به خدای و رسول و بس، بل به سبب اون که همگی خیش به دنیا بداده است. همگی خیش به دنیا بداده است. ببینید در اینجا خب خیلی سخن میتوان گفت دیگه. آیا کافر فقط به دلیل این که به خدا و رسول اعتقاد ندارد کافر است و جان او پر از مار و عقرب است در همین دنیا، یا به سبب دلبستگیش به دنیاست، به سبب آن است که همه خود رو به دنیا داده است؟ خب در اینجا بحث‌های کلامی میتوان کرد. گذشتگان مخصوصا اشاعره معتقد بودند که نفس کافر بودن، یعنی بی خبر از خدا بودن و ناباور به خدا بودن، آدمی رو مستوجب عقاب میکنه بدون اینکه از او عذری رو بپذیرن، و این رو هیچ منافات با عدل الهی هم نمیدونستن. میگفتن هر چه اون خسرو کند شیرین کند. غزالی هم بر همین نهج سیر میکنه و همین اعتقاد رو داره. امروز ما به این وسعت و با این اطلاق نمیتونیم سخن غزالی رو بپذیریم که هر کس که خدا و رسول رو باور نداره این مستوجب عقاب است، یا جان او پر از مار و عقرب است و این مار و عقرب های این دنیا در اون دنیا به مار و عقرب واقعی بدل میشه. اما اینکه آدمی همگی خیش را به دنیا بدهد، حالا این میخواد مؤمن باشه یعنی خدا باور باشه یا نباشه، این دومی خیلی حرف مهمی. همگی خیش رو به دنیا بده یعنی دنیا تمام ظرفیت وجود او رو پر کنه، هیچ دردی نداشته باشه جز درد دنیا. و دنیا هم چیه؟ همون که در قرآن هست انما الحیات الدنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر و تفاخر و بینکم و تکاثر فی الاموال و همون اون چی که به اصطلاح کف روی آب دیده می شود، شهرت هست و ثروت هست و تعلقات هست و تمنیات هست و حسد ورزیدن ها و تفاخر کردن ها و برتری جستن ها و منصب جویی ها و همه اینایی که شسته میشه و مثل کف روی آب کنار می، این دنیاست واقعا. کسی که دردی جز اینها نداره، حالا میخواد این آدم ذهنن و زبانن بگه خدایی هست یا نیست، به نظر من و اونطوری که از کلام غزالی هم برمیاد این آدم معذب خواهد، یعنی این ماده آدم از همین دنیا عذاب خودش رو به اون جهان میبره. و چنان که بعدن غزالی به ما خواهد گفت، نفس قطع این تعلقات یعنی دل برکندن از اینهاست که او رو ناگهان معذب خواهد داشت. یعنی وقتی دور میشه از این علاقه خودش و از این دوستی ها و دوستان خودش، اونگاه رنج این دوستی او رو چنان خواهد آزرد، رنج این انقطاع او رو چنان خواهد آزرد که از گزش صد اژدها بدتر. پس این اژدها اندر میان جان کافران متمکن است و پوشیده، نه به سبب اون که جاهل است به خدای و رسول بس، بل به سبب اون که همگی خیش به دنیا داده است. خیلی این کلمه مهمه، چرا که حق تعالی گفت ذالک به انهم استحبوا حیات الدنیا علی الاخره، و همچنان گفت از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم لها. این آیه از اون آیه هایی که غزالی خیلی دوست داره، در جاهای دیگه هم به کار میبره در احیاء العلوم. ببینید این آیه ابتداش اینه، و یوم یعرض الذین کفروا علی النار، روزی که کافران رو به نار عرضه می کنن یعنی پیش آتش می برن، اونگاه به اونا این رو میگن، میگن از حبتم طیباتکم فی حیاتکم و دنیا و استمتعتم، شما همه نعمت ها و پا پاکی های خودتون رو تو دنیا خرج کرد و تمتع جستید از اونها، یعنی جایی برای چیز دیگری باقی نذارید. شما یه زمین سوخته با خودتون آوردید، خودتون رو سوزوندید، خرج کردید، مثل اینکه این نفتی بنزینی که تو وجود شما ریخته بودن برای اینکه خرج کنید، به این سو برید، به اون سو برید، شما اینا رو آتیش زدید، شما از بین بردید. الان اینجا اومدید جزقاله، اینجا اومدید بدون هیچ گونه استعدادی و ظرفیتی برای اینکه با او بشه کاری کرد. در شما دیگه چیزی باقی نمانده است. این رو غزالی در واقع حرفش اینه، میگه توی این دنیا وقتی که خودت رو کاملا خرج کردی، اونم خرج دنیا کردی، به قول او همگی خیش به دنیا دادی، روز قیامت با خودت یه چوب سوخته میبری که بسوزن چوب درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری را. میبینن دیگه این میوه نمیتونه بده. از تون طیبات کن فی حیات کن دنیا، اگر هنوز این چوب نیمتر بود میتونه روز قیامت دوباره رشد کنه، دوباره سبز شه، دوباره میوه بده، ولی چوب خشک سوخته دیگه اونجا جز به درد در آتش افتادن نمیخوره. تمثیلا این آیه رو از غزالی بارها استفاده میکنه، از هفتون طیبات کن فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. امروز به چی شما نگاه کنن، چه از شما باقی مونده تا به شما عوض بدهن. و اگر چنان بودی که این اژدها بیرون وی بودی چنانی که مردمان پندارن، آسانتر بودی که بودی، یعنی میشد که یک ساعت دست از وی بداشتی. لیکن چون متمکن است در میان جان وی که آن خود از عین صفات وی است، چگونه از وی بگریزد؟ یعنی اژدها بیرونی بود ممکن بود یه ساعت آدم فرار کند از اژدها، اما وقتی که در درونه دیگه امکان ندارد. به قول مولانا، از که بگریزیم از خود این محال، از چه برتابیم از خود این وبال. می گریزم از خودم تا جان بود، کی گریز از خیشتن آسان بود. خب نی به ایمن است اندر یمن، نه به هند ایمن است او، نه در یمن، اون که خصم اوست جان خیشتن. خب و چنان که آن کس که کنیزی بفروشد و آنگاه عاشق باشد بران، آن اژدها که میان جان وی همی گزد، هم عشق وی است که در دل وی بود پوشیده بود و وی نمیدانست تا اکنون که فرا زخمی استاد، همچنین این 99 اژدها در درون وی بود پیش از مرگ و وی را خبر نبود تا اکنون که زخم وی پدید آید. مثال ساده است دیگه. یادتون باشه غزالی اصلا با عشق هیچ میانه خوبی ندارد، و اینجا هم که کلمه کنیزک رو هم به کار میبرد به سبب این است که اساسا برای عشق بهایی بر نمیشه مارد. معتقد است عشق چیزی جز شهوترانی نیست، و اینم که نامش رو عشق نهاده اند، بیهوده نهاده اند، و ما یک محبت واقعی بیشتر نداریم و اون محبت بین بنده و خداوند است. در احیاء العلوم این رو به تو اصلاب وسعت بیشتر مورد بحث قرار میدهد، در اینجا حالا مختصر گفتم. اما حرفش روشنه، میگه وقتی شما کسی رو دوست داشتی، فرض کنی کنیزکی، تا وقتی که با شماست نمیدانی و نمیتوانی بفهمی که وقتی از شما جدا شد چه به سر تو خواهد. و چنان که عین عشق سبب راحت وی بود تا با معشوق به هم بود، این تا وقتی با معشوق هست، همان سبب رنج گشت به وقت فراق، که اگر عشق نبودی در وقت فراق رنج نبودی. همچنین حب دنیا و عشق وی که سبب راحت است، همان سبب عذاب وی شود. عشق جاه دل وی را می گزد چون اژدهایی، و عشق مال چون ماری، و عشق سرای و خانه چون کشتنی، و باقی بر این قیاس میدان. بسیار. دنباله همین سخن رو میگیرد و چنان که عاشق کنیزک در فراق خواهد که خیشتن را در آب و آتش افکند، یا وی را کژدمی درگزد تا از آن درد برهد، همچنان که آن که وی را در گور عذاب بود خواهد که به بدل آن رنج کژدم و مار بودی، که در این جهان مردمان دانند که این زخم بر تن کند و از بیرون کند و آن زخم در میان جان کند و از درون کند و هیچ چشم ظاهر وی را نبیند. میگه اون کسی که در عذاب قبره چنان رنجی میبینه که تمنا میکنه که ای کژدمی مار اژدهایی بود میگزید و این گزش و خلش که در اون جان من است با من نبود. میخواد بگوید که در واقع وقتی میگن اژدها و کژدم، این بر وفق افهام ماست و الا عذاب صد بار از این شدیدتر است. منتها ما چون مقیاسمون مادیاته فکر میکنیم اگه مار نبود، کژدم نبود، نوک تیغ نبود و شمشیر نبود، هرچی میخواد باشه راحت تر از این هست. من یادمه کسی بود در ارتش، یک استواری بود، یه بار با من بر سر قبر و عذاب قبر و غیره صحبت میکرد. من به او گفتم ببین توی قبر هیچ خبری نیست، یعنی بریم بدن، نه فشار قبره، نه ماره، نه اژدها. اگه این نیست پس من خیالم راحته، هیچ مشکلی ندارم. اشتباه میکرد، فکر میکرد که قوی ترین رنج ها از طریق موجودات مادی و ادراکات مادی به ما میرسه، در حالی که اینطوری نیست. سخت تر از اونها از طریق روح به ما میرسه و به قول غزالی اون که در عذاب گور بود آرزو میکنه که ای کار کاش ما رو کژدم اینجا برای میگزیدن و من این گزیدگی درونی رو نداشتم. خب حالا نکته خیلی عالی تری که به طور کلی اینجا بکنه، حقیقت هر کسی سبب عذاب خیش با خود میبرد از اینجا و آن در درون ایشان است. را بر همین قیاس میتوان گفت هر کسی سبب ثواب خیش رو هم از اینجا میبرد و آن در درون ایشان است. یعنی هر دو نکته کاملا و به یک اندازه صادق است. چنانکه گفتم ما اینجا در یک حساب بیرون از خودمون اعمالمون رو ذخیره نمی کنیم. اون بانک ما خود ما هستیم، صندوق ذخیره ما خود ما هستیم، همه چیز رو همینجا ذخیره میکنیم، همین دارم هم داریم با خودمون میبریم. به همین سبب هم هست که حقیقتاً دیگران برای ما کار چندانی نمیتوانند کنند پس از اینکه از این دنیا رفتیم، مگر اینکه خودمون ریشه‌اش رو و دانه‌اش رو اینجا کاشته باشیم. به همین سبب هم هست که یه عده‌ای میگویند که بسیاری از این اعمالی رو که برای مردگان انجام میدن در واقع برای زندگان عبرت بگیرن، خیلی بعید است که به اونها چیزی برسد مگر دعا کردن در حق رفتگان. خب در دعا رو خداوند همیشه باز گذاشته، البته تضمین اجابت هم نداده است، اما ما رو هم منع نکرده که برای هر کس، برای پدر، برای مادر، برای هر یک از رفتگانمون دعا بکنیم و اینکه اونها مستحق اجابت دعای ما باشن یا نباشن دیگه با خودشونه. و اگر همونطوری که اینجا غزالی گفت از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، همه چیز خودشون رو سوزونده باشن و خرج کرده باشن، ممکنه اون دعاها هم به فریادشون نرسه. در این حال به قول ابن سینا و استوسع رحمت الله، رحمت خدا رو باید واسع دانست و به یک طریقی و به یک دلایلی که ما نمیدانیم میتونه به فریاد همون سوختگان هم برسه. باری هر کسی سبب عذاب خیش با خود میبرد از اینجا و آن در درون ایشان است. و برای این گفت رسول صلی الله علیه و آله و سلم انما هی اعمالکم ترد الیکم، این همه عقوبت بیش از آن نیست که هم از آن شما فرا پیش شما نهند. یعنی این عذاب ها همانیست که بردی و حالا پیش شما میگذارند، جلوی روی شما میگذارن و میگن که این روز که از پیش فرستادی. و برای این گفت حق تعالی که اگر شما را علم یقین استی خود دوزخ را میبینیدی. ادبیات یعنی گرامر گذشته ما را ببینید. خود دوزخ را میبینیدی. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. سوره تکاثر است، همه میدانیم. اگر علم یقین داشتید به عذاب قیامت، اون رو می دیدید. یعنی تو همین دنیا می دیدید. بعد در اون دنیا عین الیقین می دیدید. پس در این دنیا اگر یقین واقعی به عذاب قیامت و عذاب قبر داشته باشید، در همین دنیا به علم الیقین اون رو می بینید. بعد آیه بعد مربوط به قیامت میشه. و ثم لترونها، بعدن در قیام به عین الیقین میبینید. و ثم لتسالن یومئذن عن النعیم، و در اون روزگار از نعمتهایی که به شما دادن سوال خواهند کرد. و حالا دیگه مردم دو دستن، یا تمام نعمتها رو تو این جهان سوزوندن و خرج کردن و از میان بردن و ضایع کردن، یا به نیکی اونها رو مصرف کردن در جای خود شاکرانه قانعانه و دستگیرانه از خلق، که میتوانن جواب درخوری در اون روزگار سخت و پر عسرت داشته باشن. و برای این گفت و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. در قرآن داریم که جهنم محیط بر کافران است، دوزخ با ایشان محیط است و با ایشان به هم است. و نگفت محیط خواهد بود. این استفاده از غزالی از این آیه کرده، میگه که قرآن میگه جهنم احاطه کرده از مجرمین رو یا کافرین رو، نمیگه احاطه خواهد کرد پس فردا روز قیامت، بلکه میگه همین اکنون محیط بران است، اما خودشون نمیبینند و غافلند و دیگران هم نمیبینند. این روزی آشکار خواهد شد. به طور کلی آشکار شدن نانی های این عالم است. این عالم، عالم غیبت، عالم ظلمت است، عالم اختفا و عالم احتجاز. در اون جهان این حجاب ها و این خفاها و این فاصله ها برداشته می شود و بسیاری از چیزها صورت و ماهیت حقیقیشون آشکار می شود. در این جهان ماهیت واقعیشون رو به ما نشان نمی دهند. به همین دلیل همین جهان غرور است، یعنی دار فریب است. ما کفار و آب میپنداریم. مهمترین فریب ها این است. ناپایدارها رو پایدار میپنداریم. عرضها رو جوهر میپنداریم. ظاهرها رو باطن میپنداریم. و بسیاری از اون چیزی که بلا و نقمت است، نعمت میپنداریم و قص علی هذا. پس فردا حقیقت اینها و ماهیتشون آشکار خواهد شد و اونگاه آدمی حسرت خواهد بود. خب میریم به فصل 12. در اینجا غزالی با تفصیل بیشتری برای ما توضیح میدهد که این روحانی بودن عذاب چیست. اونم در این روزگار که ما با پاره از سوالات و شبهات و مشکلات رو هستیم، بد نیست از یکی از بزرگان علم دین که جناب غزالی باشد بشنویم که او درکش از این معانی چه بوده است. سه جنس آتش دوزخ روحانی. وقت آن است که دوزخ روحانی شرح کنیم. و روحانی آن خواهیم، یعنی منظور ما از روحانی آن است که روح را باشد خواست و تن در میان نبود. منظورمون از عذاب‌های روحانی اون است که فقط به روح میرسه، نه که به تن نداریم، ولی اینجا اونو میخواییم. و این آیه رو می آورد، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتش افروختن خدا که فقط به دلها می افتد، به فؤادها. این باشد و این آتشی باشد که استیلای وی بر دل بود، و آن آتش که در تنابی زد آن را جسمانی بود. پس بدان که در دوت روحانی سه جنس آتش بود. یکی آتش فراق شهوات دنیا، دوم آتش شرم و تشویر و خجلت ها و رسوایی ها، تشویر یعنی پریشان، و سوم محروم ماندن از جمال حضرت الهیت و نومید گشته از وی. این هر سه آتش را کار با جان و دل بود، نه با تن. و لابد است، یعنی ناچار باید، لابد است شرح سبب این هر سه آتش دادن که از این جای با خیشتن برده اند و معنی وی به مثالی که از این عالم به عاریت خواهیم نمودن معلوم شد. هر سه جور آتش رو ما از اینجا با خودمون میبریم. کلمه آتش هم در اینجا کاملا کنایی است، یعنی آتش مادی جسمانی که از طریق سوختن با اکسیژن پدید آمده باشه در کار نیست، و چنان که میبینید آتشی است که به دل میفته و روح رو میگزد و میسوزانه، و مطابق طبقه بندی جناب غزالی سه گونه است. اما صفت اول آتش فراق شهوات دنیاست. اینو قبلا برای ما گفت، یعنی اون چرا که ما به او شهوت داریم، شهوت هم یعنی میل داریم، تمایلات ما و امیال ما و مطلوبات و متعلقات ما وقتی که از ما گرفته می شود، خب موجب عذابن، موجب رنجن. عشق بایست بهشت دل است و دوزخ دل. این کلمه بایست در اینجا برای من معنای خیلی روشنی نداره. هر چه که معناش باشه باید بشه بگیم که با هم توامن. عشق توامن هم بهشت دل است هم دوزخ دل. بهشت است تا با معشوق بود و دوزخ است چون بی معشوق بود. پس عاشق دنیا در دنیا در بهشت است که از دنیا جنت الکافر، و در آخرت در دوزخ است که معشوق وی را از وی باز ستاندند. پس یک چیز هم سبب لذت است و هم سبب رنج، ولی که در دو حال مختلف. توضیح بیشتر لازم نداره و میاد به پاراگراف بعد که میگه پس هر که را در دنیا تمتع بیشتر باشد و دنیا وی را مساعدت بیش کرده بود، عشق وی سخت‌تر بود و آتش فراق در میان جان وی سوزان‌تر بود. و ممکن نگردد که مثال آن آتش در این جهان توانی ها، که رنج دل که در این جهان بود تمام در دل و جان متمکن نشود، که حواس و شغل‌های این جهان دل را مشغول می‌دارد و اون شغل همچون حجابی بود دل را تا عذاب در وی متمکن نشود. میگه آتش اون عالم یا رنج اون عالم رو مثالش رو و نظیرش رو تو این جهان نمیشه پیدا کرد، هرچه هم ما بگیم کمه و نسبت به اصل کاستی داره، به خاطر اینکه ما در اینجا مشغولیات بسیار داریم و این مشغولیات اتفاقا باعث میشه که ما رنج درمون رو اونچنان که باید حس نکنیم. یک مثال خوبی میزنه، میگه شما وقتی که از خواب میشید، به دلیل اینکه غزالی میگوید به دلیل اینکه در خواب موقتا انقطاع از این عالم حاصل کرده بودید، اگر بلافاصله بعد از خواب رنجی به تو برسه، این رنج رو فوق العاده سهمگین احساس خواهی کرد. اگر هم شادی به تو برسه، فوق العاده مستی آور و طرب آور احساس خواهی کرد، چون همون لحظات اولیه برخاستن از خواب هنوز در حال انقطاعی، یعنی هنوز اون شغلها و اون مشغلها به تو هجوم نیاوردن. اما وقتی که در طول روز این مشغلها میان و جان و ذهنت رو پر میکنن، در طول روز خیلی از اون رنجها یا شادیها برای تو کم مزه‌تر و کم رنگ‌تر خواهند شد. گفتن دیگه، حالا ما هم شنیدیم که اول صبح وقتی که بیدار میشی حافظه قوی تره، اگه میخوای چیزی مطالعه کنی بخوانی همون موقع ها بخوان. عموم علما یک گذشته رو منقول است که میگفتن که صبح خیلی زود وقتی که صفایی در باطن بود، وقتی که آرامشی در بیرون بود، وقتی که بانگ مرغان سحر می رسید و یک تحریک های مطبوعی هم در قشر مغز پدید می آورد، مطالعاتشون رو اون موقع‌ها صورت می دادن. برخلاف خیلی ها که این روزگار آخر شب وقتی که جان و تن خسته و ملول از اشتغالات و آزردگی های دنیا میاد، تازه اون موقع می خواهند بشینن مطالعه کنن، که واقعا وقت بسیار نامناسبی است. غزالی همین رو میگه، میگوید که و بدین سبب بود که خداوند مصیبت، یعنی شخص مصیبت کشیده، چون از خواب درآید زخم مصیبت بر دل وی عظیم‌تر باشد که جان صافی شده باشد در خواب پیش از آن که با محسوسات معاودت کند، یعنی برگردد به سوی محسوسات. اون اول بیداری این زخم مصیبت عظیم‌تر بود. هرچه بر وی رسد، یعنی پیش از آن که با محسوسات معاودت کند، هرچه بر وی رسد اثر بیش کند، تا اگر آوازی خوش بشنود که از خواب در آید اثر در وی بیش کند و سبب آن صفای دل باشد از محسوسات، چنان که گفتم. و هرگز تمام صافی نگردد در این جهان، یعنی به طور کلی هیچ رنج و شادی در این جهان صافی و کامل حاصل نمی شود، اما چون بمیرد مجرد و صافی گردد از اثر محسوسات، آنگه رنج و راحت وی عظیم و متمکن باشد در وی. وقتی بدن رو انداخت و همه چیزهای جسمانی و بدنی رو انداخت، روح خالص یا کانشسنس خالص باقی ماند، اون موقع هرچی رو که داره بهتر از هر وقت دیگری احساس میکنه. اگر رنج آفرین رنجش رو بهتر احساس میکنه، اگر شادی آفرین رنجش رو شادیش رو بهتر احساس میکنه. تا گمان نبری، یعنی اینا رو گفتم، تا مبادا گمان ببری که آن آتش چون این آتش خواهد بود که در این دنیاست، بلکه این آتش را به 70 آب بشسته اند اونگاه به دنیا فرستاده. پس تکلیف ما رو معلوم کرد، گفت فکر نکن اگر از این آتش ها نباشه لذا راحتی، نه، 100 مرتبه بدتر از این است و آتش این جهان رقیب شده آتش اون جهان است. بریم سراغ عذاب دوم روحانی، عذاب روحانی دوم که جناب غزالی برای ما میخواد تشریح کنه، و آن آتش شرم و تشویر بود از رسوایی ها. این کلن آدم بدکاری که در این جهان بدی خودش رو میپوشونده، رذایل رو مخفی میکرد، حتی بر خودش مخفی میکرده، چه جای دیگران، وقتی که فرد بین عریان ایستاده و همه به او مینگرند و تمام وجودش شفاف شده، همه درون او دیدنی است، اونگاه باید ببینیم که از فرط شرم و خجلت بر او چه میگذرد. هزار بار رنجاورتر است برای او از سوختن در آتش. تو همین دنیا هم ما دیدیم خیلی ها وقتی که کارشون به رسوایی میکشه خودکشی میکنن، اون آتش رسوایی و شرم اونها رو به طرف مرگ میکشه، مرگ برای آسانتر میشه از زندگی. و مثال این آن بود که پادشاهی مردی حقیر و خسیس برگزیند و نیابت مملکت خیش به وی دهد و وی را در حرم خیش راه دهد تا هیچ کس از وی حجاب نکند. اصلا راه دادن به درون حرم، جایی که خانواده سلطان بود و اینا، اصلا ممکن نبود. و این در زندگی مولانا نوشته که تنها کسی که سلطان رو اجازه میداد که وارد حرمش بشه مولانا بود، و الا اصلا چنین چیزی متصور نبود. و وی را در حرم تا هیچ کس از وی حجاب نکند و خزانه های خیش به وی سپارد و در همه کارها بر وی اعتماد کند. پس وی چون اون نعمت ها بیابد. یک چنین مرد خسیس، یعنی پست و فرومایهی که پادشاه با او چنین کند، به او همه این امانت ها رو بسپاره و اعتماد بکنه، ولی او در باطن تاقی و یاقی شود، در خزانه وی تصرف می کند و با اهل و خم وی خیانت و فساد می کند و به ظاهر امانت فرا پادشاه می نماید. یعنی به او چنین وانمود می کند که نم امینم و امانت را رعایت می کند. پس یک روز در میان آن فساد که با حرم وی می کند، نگاه کند پادشاه را ببیند که از روزنی می نگرد و وی را می بیند و بداند که هر روز همچنین می دیده است و تأخیر برای آن کرده است تا خیانت وی عظیم تر شود، تا وی را به یک راه نکالی گرداند، یعنی عذابی، و هلاک کند. مثال خیلی روشنه، کسی که شما را امین کرده به خانوادهش، به اموالش، به ملکش، به متاعش، و شما پنهان از چشمه به خیانت میکنی و بعدا میفهمین همیشه تو رو زیر نظر داشته و خیانتهایی تو رو میدیده. خب تقدیر کن، یعنی فکر کن، تصور کن که اندر این حال چه آتش تشویر از این روز بایی در دل و جان این مرد افتد. وی بسید که خدی که اندر این حال به زمین فرو شودی تا از این آتش خجلت و تشویر و فضیحت برهدی. خب ببینید مثال خیلی روشنه، خلاصش اینه که خداوند امانت رو به ما سپرده، معنیش اینه که خود ما رو به خود ما سپرده، ما امانتی هستیم که خدا به ما سپرده، البته نعمتهای دیگر هم امانت هست. خیانت کردن این امانت، در این امانت در جلوی چشم پادشاه که خداوند باشه، وقتی که بر ما کشف شود که او ما رو میدیده، اونم به علم و یقین، ولی که به علم و یقین آتشی از شرم در ما افروخته خواهد شد که صد بار از آتش جهنم برتر، فروزانتر و زانتر است. این عذاب روحانی است، این عذاب روحانی است که از درون آدمی رو میسوزاند. پس همچنین تو در این عالم کارها میکنی به عادت که ظاهر آن نیکو مینماید و روح و حقیقت آن زشت و رسواست، چون روح و حقیقت آن چیز در قیامت تو را مکشوف شود و رسوایی تو آشکارا گردد، تو با آتش تشویر سوخته گردی. مثلا امروز غیبت میکنی و فردا در قیامت خیشتن را چنان بینی که در این جهان کسی گوشت برادر خیش میخورد و میپندارد که مرغ بری خورد. الی آخر. اگر تو امروز پاراگراف بعد سنگی در دیواری می اندازی و کسی تو را خبر دهد که این سنگ از دیوار به خانه تو می افتد و چشم فرزندان تو کور می کند، چون در خانه شوی و چشم فرزندان عزیز ببینی بدان سنگ کور شده، دانی که چه آتش در دل تو افتد و چگونه رسوا گردی. یعنی خلاصش به دیگران زخم می زنی ولی در باطن داری به خودت زخم می زنی. این رو بعدن می فهمی. هر چه که تیری که به دیگران افکندی نهایتاً بر تن خودت فرود آمد و تو رو مجروح کرد. خب بعداً توضیح میده که چگونه است که در پاراگراف بعد که حقایق امور در اون عالم به نحو دیگری ظاهر میشه، ما در این جهان اونها رو به گونه میبینیم و در جهان دیگری به گونه دیگری. و مثال خواب رو میزنه که خب این مثال همیشه مثال نیکوییست، بدان سبب که خواب بدان عالم نزدیک است، کارها در خواب به صورتی باشد موافق معنا. حالا مثال میزنه ابن سیرین. سیرین هم کلمه شیرین فارسی است، یکی از علماییست که مشهور است که علم تعبیر خواب میدانسته. کتاب تعبیر خواب ابن سیرین هم موجوده و خیلی قصه ها از اون نقل میکنن. یکیش هم همینه که اینجا غزالی گفته، این رو عیناً ملا صدر هم تو کتاب مفات الغیبش نقل کرده. بسیار من دیدم که این رو نقل میکنن و قصه های دیگری. یکی به نزدیک ابن سیرین آمد و گفت به خواب دیدم که انگشتری در دست من، مهر بر فرج زنان و دهان مردان می نهادمی. گفت و مؤذنی در رمضان پیش از صبح بانگ نماز می کنی؟ گفت چنین است. همین تعبیرش این بود. گفت بین تو اگر مؤذنی پس معلومه پیش از وقت داری از اون میگی، یعنی پیش از اون که مردم باید دست از خوردن بکشن داری دهانشون رو میبندی، پیش از این که مردم باید دست از همبستری با همسرشون بکشن تو داری اونها رو از هم جدا میکنی. در خواب اینجوری به نظر میاد که یه مهری گرفتی و دهان مردم رو داری میبندی. اکنون نگاه کن که در خواب چگونه روح و حقیقت معاملت وی را بر وی عرضه کردند که بانگ نماز که به صورت آوازی است و ذکری است در رمضان، روح و حقیقت وی منع کردن است از خوردن و مباشرت کردن. و عجب آن که در خواب این همه نمودگار از قیامت به تو نموده اند و تو را خودش آگاهی نیست از این معانی. که در خبر چنین است که روز قیامت دنیا را بیاورند در صورت پیرزنی زشت چنین و چنین، که هر که وی را ببیند گوید نعوذ بالله منک، گویند این آن دنیاست که خیشتن را در طلب وی هلاک می کردی. چندان تشویر خورند هر آن که وی را ببیند که خواهند که ایشان را به دوزخ برند تا از آن شرم برهند. خب توضیحش روشن است، در شعرهای حافظم یادمونه، جمیله ایست عروس جهان، ولی هش دار که این مخدره در عقد کس نمی پاید. این مثال دنیا که در قبلا هم از غزالی خوندیم که بر عیسی به صورت یک زن زشتی ظاهر شد و گفت که چطور تو این همه عاشقان داری؟ گفت من سر همه‌شون رو زیر آب کردم، همه رو میکشم عاشقان خودم. حالا مثال جالبی هم اینجا زده، نکته تازه‌ای نداره اما اصلش خواندنی است. مثال این رسوایی ها چنان است که حکایت کنند که یکی از ملوک پسر خیش را زن داده، پس پسر ملک آن شب بیشتر شراب خورد و چون مست شد به طلب عروس بیرون آمد. چون قصد حجره کرد راه غلط کرد و از سرای بیرون افتاد. همچنان می شد تا به جایی که خانه‌ای و چراغی باشد پیدا شد، پنداش که خانه عروس باز یاد. چون در شد یعنی وارد شد، قومی را دید خفته، هرچند آواز داد کس جواب باز نداد، پنداش که در خوابند. یکی را دید چادری نو در روی کشیده، گفت این عروس است. در بر وی بخفت و چادر از وی باز کشید، بوی خوش به بینی وی رسید، گفت بیشک این عروس است که بوی خوش به کار داشته است. تا روز با وی مباشرت می کرد و زبان در دهان وی می نهاد و رطوبت‌های او به وی می رسید. می پنداش که وی مردمی می کند، یعنی جناب عروس، اونم مردمی یعنی انسانیت می کند و گلاب بر وی می زند. چون روز در آمد به هوش باز آمد، وای وای از این مثالی که غزالی آورد، نگاه کرد آن دخمه گبران بود و این خفتگان مردگان بودند. چون گبران در گذشته زرتشتیا جسد رو زیر خاک نمی کردن، در یه دخمهی می نهادن و یا اینکه در یک ارتفاعاتی می گذاشتن و همینطور در هوای آزاد. به همین دلیل است که چنین چیزی رو، چنین داستانی رو می تونه نقل بکنه، و الان اگر به گورستان مسلمین می رفت مردهی نبود، کسی رو نمی دید. نگاه کردن دخمه گبران بود و این خفتگان مردگان بودن و آن که چادر نو داشت که پنداشته بود که عروس است، پیرزنی بود زشت که در آن نزدیکی بمرده بود و آن بوی خوش از هنوت وی بود. هنوت پاره از داروها و معجونهایی بود که خوشبو بود به بدن مرده می‌زدند. و آن رطوبت‌ها که بر وی می‌رسید همه نجاست‌های وی. چون نگاه کرد هفت اندام خیش در نجاست دید و در دهان و گروی خیش از آب دهان وی تلخی و ناخوشی یافت. خواست که از تشویر و رسوایی آن هلاک شود و ترسید که پادشاه و لشکر وی را ببینند. تا در این اندیشه بود، پادشاه و محتشمان لشکر در طلب وی بیامده بودند، وی را در میان فضیحت دیدند و او خواستی تا به زمین فرو شدی تا از آن فضیحت برسید. از این رماننده تر و نفرت انگیز تر مثال نمیتوان. خب من اینجا باید این رو عرض بکنم، این جور مثال ها زدن و دنیا رو این گونه پست کردن، زشت کردن، متعفن کردن، این شأن زاهدان بود، یعنی کسانی که میخواستن ذره ای علاقه این دنیا در دل کسی باقی نمونه، حتی اگر یه لقمه میخوره با تلخ کامی بخوره، یعنی حتی اون لقمه به اون مزه نده. غزالی نقل میکنه در احیاء العلوم از بعضی زاهدان که اینها سحرها که برمیخواستن یه جایی نماز میخوندن که نسیم سحر به اونها نخوره، میگفتن همین نسیم مطبوع سحری ممکنه انگیزه تعلق خاطر بیشتر ما به دنیا بشه، سحرخیزی رو به خاطر اون بکنیم. یا آب خونک تو تابستون نمیخوردن، آب گرم میخوردن، مبادا این دنیا و خورشهاش نوشیدنیهاش به اونها مزه کنه و حبش رو در دل خودشون در دل اونها بنشانه. اینقدر پرهیز میکردن، یعنی واقعا حس میکردن بی خود تو این دنیا، هرچی بیشتر و زودتر هم آرزوی مرگ میکردن. این تلقی درستی نیست. ببینید این دنیای دخمه گبران نیست به قول غزالی، که وقتی کسی در اونجا رفت وارد نجاسات بشه، با مرده ها هم بستر بشه، اینطوری نیست. اینقدر زشت و عفن نیست. این دنیا تجارت خونه است، این دنیا مزرعه است و خیلی فرق داره تجارت خونه و مزرعه. همطوری که در نهج البلاغه هست که مولا علی به کسی گفت اینجا متجر اولیاء الله، اینجا تجارت خونه اولیاء خداست. یک کسی داشت خیلی دنیا رو بد میگفت، شبیه همین که اینجا غزالی آورده که در نهج البلاغه هست که امام رو گفتن چیه، چرا به این دنیا بد میگی، چیش بده، این دنیا تجارت خونه است، اینجوری بهش نگاه کن. این طور دشنام دادن و ناسزا گفتن و سیاه نمایی کردن به اصطلاح شأن زهادی است که در گذشته می‌خواستند که تمام تعلقات آدمیان از دنیا ببرند. من در سخنان قبلم گفتم به اندازه یک مسافرخونه به این دنیا باید بها داد. تو مسافرخونه شما هم جا داری، هم غذا داری، هم لباس داری، هم جای خوردن، هم جای خفتن، هم دوستانت رو میتونی زیارت بکنی. اما این مسافرخونه مال تو نیست، نیومدی هم برای همیشه در اینجا بمونی. به همون اندازه به او بها بده و نه بیشتر. بریم سراغ صفت سوم. حالا غزالی میبینه که در مورد این مثال عجیبی که برای ما زد میگوید که معنی کار آن جهان را در این جهان مثالی نیابند، این نمودگاری اندک است. خب بسیار. اما صفت آتش سوم آتش حسرت، و این محروم ماندن بود از جمال حضرت الهیت و نومید شدن از یافتن آن سعادت. این البته خب خیلی مهمه، ریشه قرآنی هم داره. کلا انهم یوم اذن ان ربهم لمحجوبون. یه عده‌ای هستن از خدا محجوب میمانند، نمیتونن به خدا برسن، یعنی در فراق ابدی باقی میمانند. از زالی میگوید که این دیگه بدترین عذاب است، مخصوصا وقتی که ببینند کسان دیگری رو که مبتهج از وصالند. و سبب آن نابینایی و جهل باشد که از این جهان برده بود، که معرفت حاصل نکرده باشد به تعلم و مجاهده، و نیز دل را صافی نکرده باشد تا جمال حضرت الهیت در وی بنماید، یعنی بتابد پس از مرگ، چنان که در آینه روشن نماید که زنگار معصیت و شهوات دنیا دل وی را تاریک گردانیده باشد تا در نابینایی بماند. خب بعدش مثالی میزنه جناب غزالی که خودتون میتوانید بخوانید و من اونا را چون دیگه فرصتمونم رو به انقضاست نمیخوانم. میرویم سراغ فصل 15 که دیگه آخرین بخش این فصل است، که این رو هم بخوانیم چون نکته نیکویی هم در اینجا هست و سخن رو به پایان ببریم. انکار آخرت به گمان ضعیف هم روانی است. در اینجا غزالی در حقیقت میگوید که نفس این که آدمی احتمال بدهد، به قول او گمان ضعیفی به آخرت ببرد، عقل حکم میکنه که اون رو جدی بگیره. این احتمال بسیار ضعیف رو جدی بگیره. گروهی از ابلهان که ایشان را نه قوت آن است که کارها به بصیرت خود بشناسند و نه توفیق آن یابند که از شریعت قبول کنند. ببینید اینجا دو دسته آدم رو ذکر میکنه، یه عده‌ای که حالا یا پیامبرانن یا در رتبه پیامبران که خودشون کشف حقیقت میکنن و با بصیرت خود کارها رو در میابند، یا اینکه اهل سماعند و اهل نقلند و اهل پیروی‌اند و از شریعت قبول میکنن. گروهی از ابلهان که هیچ یک از این دو طایفه نیستند در کار آخرت متحیر باشد و شک بر ایشان غالب بود و باشد که چون شهوت غلبه گیرد و موافق طبع ایشان آن نماید که آخرت را انکار کنند، در باطن ایشان انکار پدید آید و شیطان این را تنزیه کند و پندارند که هر چه آمده است در صفت دوزخ برای هراس دادن آمده است و هر چه در بهشت گفتند همه اشوه است، یعنی برای فریفتن. بدین سبب به متابعت شهوت مشغول شوند و از ورزیدن شریعت بازیستند و در کسانی که شریعت ورزند به چشم حقارت نگرند و گویند که ایشان در جوالند و فریفتند. در جوالند یعنی در جوال فریب. در جوال بودن در گذشته خیاطا رو جوالدوزا رو آدم های ابله می دانستن. من نمی دانم سرش چیه. و جولاهگی مثالی بود برای احمقی. می گفتن فلانی جولاه هست. و گویند که ایشان در جوالند و فریفتند. و چنین احمق را کجا قوت آن باشد که وی را چنین اسرار به برهان معلوم توان کرد. میگوید که بعضیا خلاصه بر اثر غلبه شهوات بر دلشون تأویلی و توجیهی پیدا کردن. میگن اینکه خداوند در مورد دوزخ این همه سخن گفته برای اینکه آدمیان رو بترسانه، در مورد بهشت برای اینکه آدمیان رو تشویق کنه، ولی اینا حقیقت نداره، اصلا آخرتی نیست. غزالی میگوید که ما با چنین احمقی نمیتونیم به طریق برهانی و استدلالی سخن کنیم، پس باید وی را دعوت باید کرد تا مگر در یک سخن ظاهر تأمل کند. یه اون با او اینجوری ما سخن خواهیم کن. با وی گویند اگر چه غالب ظن تو آن است که این 124 هزار پیامبر و همه اولیا و علما و حکما غلط کردن و مغرور بودن، مغرور فریفته، یعنی با یه خیال خوش بودن و تو با احمقی خیش این حال بدانستی، آخر ممکن نیست که این غلط تو را افتاده باشد و مغرور تویی که حقیقت آخرت به ندانسته ای و عذاب روحانی را فهم نکرده ای و وجه و مثال روحانیات از عالم محسوسات به ندانسته ای. خب یه همچی چیزیست دیگه، یعنی این که خودت رو تخطئه کن، خودت رو متهم کن. این همه بزرگان تو این عالم آمدن و رفتن، پس پیامبران گرفته تا فیلسوفان و حکما و علما، همه قبول داشتن. تو میگی همه باطل گفتن، من یکی درست فهمیدم. یه اندکی احتمال بده که شاید تو اشتباه بکنی، همین اندک احتمال باعث میشه که تو این احتمال رو بزرگ ببینی و خائف باشی از اینکه اگر همین احتمال ضعیف هم درست بود وقت بر من چه خواهد رفت. میگه در مقابل ما دو کس ممکنه پیدا بشه، یکی اینکه واقعا بگه بله این احتمال ضعیفه و دنبال کار بگیره، یکی اینکه اگر چنان است که غلط خیش روا نداره بگه نه 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 من مطمئنم که من اشتباه نمی کنم و گوید چنان که دانم که دو از یکی بیش بود همچنین دانم که روح را خود حقیقتی نیست. ما دیگه تو روزگار خودمون اینا رو آشکارا و بسیار و همه جا میبینیم که میگه همونطور که میدونم دو از یک بزرگتره، با همون یقین میدونم که روح وجود نداره و وی را هیچ راحتی و رنجی نتواند بود پس از مرگ، نه روحانی و نه جسمانی. جناب غزالی میگوید این کس را مزاج تباه شده باشد و از وی نومید باید شد که وی از آن قوم است که ایزد تعالی در حق ایشان گفت و این تدعوهم الی الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا. پس ببینید غزالی در اقتصاد الاعتقادش هم همینه. غزالی که خب علم کلام رو یه وقتی به غایت و در کمال میدانست و بعد اون رو کنار گذاشت و خودش گفت که با علم کلام و با این استدلال ها نمیشه ایمان رو در قلوب مردم پدید آورد، در همون کتاب الاقتصاد داخل اعتقادش میگه که ببین من این دلائل مختصری میاره، میگه اگر این حرفایی که من اینجا میزنم در دل کسی اثر کرد اثر نکرد، اگر نکرد بره بر بدبختی خودش گریه بکنه، دیگه او کارش تمامه، ما دیگه نمیتونیم با او کار بکنیم. یعنی این طبیب از دادن دارو عاجز است، چون داروهاش دیگه کار نمیکنه، هیچ داروی دیگر ما بلد نیست. اینجا ببینید خیلی راحت میگه سر به سری چنین آدمایی نذاری. میاد میگه من همونطوری مثل این آفتاب برای من روشنه که جهان آخرتی نیست، بقای روحی نیست، مرگی نیست، دوزخی نیست، بهشتی هیچی نیست. میگه این مزاجش تباه شده، یعنی این بیماریش به غایت و به لاعلاجی رسیده. هیچ رهاش کنید، وقت خودتونم حرام نکنید، کمان که خود او نمی کنه و معتقد است متکلمین بی خود می کوشیدن با استدلال خدا رو ثابت کنن، معاد رو ثابت کنن و غیره. اما اگر نه اندک انصافی داشت و احتمالی داد، اگر گوید محال بودن این امر ضروری نیست که این ممکن است لیکن بعید است و چون این حال مرا به حقیقت معلوم نیست، به گمانی ضعیف چرا خیشتن همه عمر در حجر تقوا کنم. حجر این هم حجره تقوا یا دامن تقوا و از لذات بازیستن. اندک احتمالی میده ولی میگه این احتمال ضعیف، آخه من برای چی زندگیمو حروم کنم و تباه کنم، دنبال عیش و لذت و عشرت نرم، و خاطر اینکه 1% هزار میلیون احتمال داره که قیامتی و بهشت و دوزخی باشه. میگه همینه که گفت ما دیگه راحتیم، یه قلابی گیر کردیم، میتونیم اینجا گریبانشو بگیریم. باوی گوییم که اکنون که بدین مقدار اقرار دادی، بر تو واجب شد به حکم عقل، به حکم عقل که راه شرع پیش فراپیش گیری، که خطر چون عظیم بود به گمان ضعیف از وی بگریزند. مهم نیست که احتمال تو ضعیفه، اون محتمل قویه. یه وقت تو احتمال ضعیف میدی به یک زیان ضعیفی، یعنی در یه معامله که میخواد بکنی احتمال زیان هست ولی احتمال اندکیست، حتی اگر زیانم بکنو زیان اندکه. میگه در اینجا بله عقل میگه میتونی به این گمان ضعیف اعتنا نکنی، چون به فرضم که محقق شد چیز چندانی رو نمیبازی. ولی اگر محتمل قوی باشه، یعنی احتمال ضعیف میدی که زیان بزرگ بکنی، و در اون صورت به این احتمال ضعیف باید اهمیت بدی، به حکم عقل. خیلی این مسئله مهمه، به حکم عقل. ببینید در اینجا غزالی در استدلال خودش داره فراتر از اشعریت میره، چون اشعریت حکم عقلی رو در اینجا قبول نداره، میگه وجوب تکلیف رو عقل اثبات نمی کند. حالا اون بحث در جای خودشه. به حکم عقل که راه شرع فراپیش گیری، که خطر چون عظیم بود به گمان ضعیف از وی بگریزد. چه اگر تو قصد تعامی کنی که بخوری و کسی گوید ماری دهان فرا این تعام کرد، یعنی در این تعام کرده است، تو دست باز کشی، اگر چه گمان آن بود که راست گوید، با خیشتن گویی اگر نخورم رنج این گرسنگی سهل است، و اگر بخورم نباید، یعنی مبادا که وی راست میگوید و من هلاک شدم. همچنین اگر بیمار شوی و در خطر باشی و تعویض شناس یعنی تعویض، کسانی بود که تلسم می نوشتند، و تعویض یعنی پناه دادن، قل اعوذ برب الفلق، پناه می برند خدا. تعویضات همین لوح هایی بود که می نوشتند و تو پارچه ها می دوختند و به بدنشون آویزان می کردند برای دفع بلا و دفع مرض و غیره. تعویض شناسی گوید یک درم سیم بده تا تو را تعویضی کنم بر کاغذی، من نقشی بر آن کاغذ کنم که تو بهتر شوی، هرچند که ظن غالب تو آن بود که نقش با تندرستی هیچ تعلق ندارد، ولیکن گویی باشد که راست میگوید و به ترک یک درم بگفتن سهل است. و اگر منجم، خب گذشتگان منجم ها هم می رفتن می دیدن، طالع می دیدن که فلان روز فلان کار رو بکن تا بهبود پیدا کنی، اگر منجم بوید تو را که چون ماه به فلان جایی رسد فلان داروی تلخ بخور تا بهتر شوی، آن رنج بکشی به قول وی، گویی باشد که راست می گوید و اگر دروغ می گوید آن رنج سهل است. ما در حالا محیط خودمون و روزگار خودم نمی بینیم، حالا نه اینکه شخص به تعویض نویس و به منجم مراجعه کنه، ولی وقتی یک کسی خیلی بیپناه میشه، یعنی بیماری لاعلاجی پیدا کرده، طبیبا هم دیگه او رو جواب کردن، و به هر احتمال اندکی که به او بگن که فلان جای دارویی هست، فلان کس میتونه اینطور رو علاج کنه، ولو فلان مقدارم خرج داره، حاضره که بده. و اندک احتمالی حاضر است که در راه نجات خودش بکوشه و اون احتمال اندک رو هم از دست نده، مبادا که فلاح و صلاحش در او باشه. پس نزدیک هیچ عاقل قول 124 هزار پیامبر و اتفاق جمله بزرگان عالم چون اولیا و حکما کمتر از قول منجمی و تعویز نویسی و طبیبی ترسا نباشد. اینجا داشته باشید، طبیب ترسا یعنی طبیب مسیحی. در گذشته طبیبان مسیحی در میان مسلمان ها ارج و قرب بیشتری داشتند و مسلمان ها معتقد بودن اینا حاذق‌ترن و ماهرترن، چون آخه اصل این طب جالینوسی خب از طرف یونان و روم اومد و همین طبیبان مسیحی بودن که اولین مترجمان طب جالینوسی بودن که وارد جهان اسلام و جهان عرب شد، لذا اونها رو به حذاقت و مهارت تام می شناختن. در شعرهای صنایع هم از ترا ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا. طبیب ترسا علامت یک طبیب حاذق است. کمتر از قول منجمی و تعویز نویسی و طبیبی ترسا نباشد که به قول وی رنج اندک برخیشتن نهد تا از آن رنج که عظیم تر بود برهد و باشد که خلاصی یابد. ممکنه و رنج و زیان که اندک گردد به اضافت یعنی به نسبت گردد، چون کسی که حساب برگیرد که عمر دنیا چند است و از ابد، البته اینجا ابد و ازل جاشون عوض شده به نظر من، اینجوری باید خوند، و از ازل که آن را اول نیست به نسبت با ابد که آن را آخر نیست، چند یک است داند که این رنج کشیدن انتک باشد در جنب آن خطر عظیم. خلاصش بحث این عمر با نهایت و بسیار اندک است در قبال بی نهایت. شخص میتونه بگه من رنج اندکی در این عالم را میکشم، محرومیتی میبرم، اجتناب از پاره از شهوات و از لذات میکنم به امید و به احتمال ضعیف اینکه در عمر ابد من راحتی و آسایش داشته باشم. میگه این را همه عقلا تثبیت میکنن، مگر یک کسی بگه که ذره احتمال ضعیف هم حتی نمیدهم، احتمالش نزد من صفر، اون مزاجش تباهه، با اون نباید صحبت کرد. و روی سخن ما و این کتاب رو که بند غزالی نوشتم برای اون افراد نیست. خب یک مثال قشنگی هم میزنه راجع به این نسبت میان عمر کوتاه این جهان با ابد. میگه ابد پاراگراف و ابد را معنا آن باشد که همه عالم را پر از گاورس کنن. گاورس دانه های ریز ارزن، همه عالم رو پر کن، فکر کنید پر از ارزن بکنن. و مرغی را بفرمایند که به هر هزار سال یک دانه گاورس برگیرد، اون گاورس برسد یعنی به پایان برسد و از ابد هیچ کم نشد. پس چندین مدت عذاب اگر روحانی بود و اگر جسمانی بود و اگر خیالی بود یعنی مثالی بود چگونه توان کشید و عمر دنیا را در جنب آن چقدر باشد؟ هیچ عاقلی نباشد که در این اندیشه‌ای تمام کند که نداند راه احتیاط رفتن و حذر کردن از چنین خطری عظیم واجب بود، اگرچه با رنج بود. پس اگر برخیشتن شفقت برد به احتمال این فرا گیرد. و برای این بود که امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه با ملحدی مناظره میکرد. این روایتی که ایشون در اینجا آورده اهل سنت از امام علی آورده، در روایات شیعی از امام صادق آمده است. و عجیب این استش که این بیان در کلمات پاسکال هم هست، به طوری که امروز اصلا این رو بهش میگن پاسکال ویجر یعنی شرطیه پاسکال. در ادبیات الهیاتی مسیحی و غربی شرطیه پاسکال همینه که بیا با هم شرط ببندیم که دنیای دیگری هست یا نیست. اگه دنیای دیگری بود ما بردیم و تو باختی، اگر نبود هیچ کدوم نباختیم، تو هیچی نیست دیگه بعدن، علا ای حال تو باختی. اما در اینجا این از قول امام علی است. برای این بود که امیرالمؤمنین علی با ملحدی مناظره کرد، گفت اگر چنان است که تو میگویی، یعنی جناب ملحد، که هیچی نیست، خیلی خوب، هم تو رستی هم ما، پس نه تو عذاب میبری نه ما، ما هم وضعمون خوبه، لکن اگر چنان است که ما میگوییم ما رستیم و تو افتادی و در عذاب ابد بماندی. و این سخن که امیرالمومنین علی رضی الله عنه گفته است بر مقدار ضعف عقل اون ملحد گفته است، نبدان که وی در اعتقاد خیش به شک بود، لکن دانست که اون چراغ یقین است فهم، اما اون ملحد احتمال نکند، یعنی تحمل نکند. ببینید، برای اینکه ما وقتی که بنا رو بر شرطیه پاسکال بگذاریم، میگیم اگر اینطور بود، اگر اونطور بود، توش اگره، یعنی شرطه، یعنی یقین نیست. و غزالی میخواد اینجا دفع اون شبهه و دفع اون احتمال رو بکنه، میگه نه، این رو به قبل فهم اون ملحد گفت و الا خود او بر یقین بود، با اگر و مگر قیامت رو قبول نکرده بود، با احتمال ضعیف نپذیرفته بود، گرچه همون احتمال ضعیف هم کافی است برای اینکه آدمی دست به عمل ببرد. پس بدین بشناسی که هر که در دنیا جز به زاد آخرت مشغول است، به غایت احمق است. خب ببینید دیگه، نظر نهایی و صریح جناب قد، این دنیا فقط برای توشه تهیه کردن برای آخرت است، به غایت احمق است و سبب آن غفلت است و اندیشه ناکردن، که شهوات دنیا خود ایشان را چندان فرو می نگذارد که اندرین اندیشه کنند، وگرنه آن کس که به یقین می داند و آن کس که به گمان غالب می داند و آن کس که گمان ضعیف می برد، بر همه واجب باشد به حکم عقل که از آن خطر عظیم حذر کند، براه ایمنی و احتیاط گیرند. و سلام. تمام شد سخن در عنوان مسلمانی از معرفت نفس و معرفت حق تعالی و معرفت دنیا و معرفت آخرت. سخن ما هم تمام شد، گرچه این نوبت به درازا کشید، اما شایسته بود که ما سخن رو اشباع کنیم و تمام اونچه رو که غزالی در این مسئله فوق العاده مهم دارد و با ما در میان میگذارد، ما هم با خویشتن در میان بگذاریم. و البته من به اندازه‌ای که وضع جلسات اجازه میدهد، در اطراف سخنان غزالی نکاتی رو گفتم، بیش از اینها میتوان گفت، حتی با غزالی میتوان وارد نوعی جدال استدلالی شد، اما چون او در این کتاب در مقام استدلال نبوده و چنان که دیدید روی سخن او با مؤمنان است یا به کسانی که شعله ضعیفی از ایمان در دلشون فروزان است، و بیشتر از این که به استدلال به پردازه، به خطابه و به نقل و به تمثیل و به تذکیر و اینها پرداخته، من هم دامن سخن رو درد می کشم و در همون چارچوب باقی می مانم. دوستان رو به خدا می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باشه، چشم. سلام علیکم آقای دکتر، حال شما چطور؟
سلام.
دستون در نکنه. من بود سوالم کوچیک کوتاه بودش، این قسمت آخری که شما فرمودین که راجع به استدلالی که گفته بودش که آقا یک مثلا شاید اتفاقش احتمالش کم باشه، ولی چون که خسران بسیار زیاد هست باید جدیش گرفت. خب این رو میشه راجع به همه چیز گفت دیگه، یعنی که خود شما داشتید استدلال میکنید که مثلا شاید خرافاتی بیان بگم ولی شما جدی میگیرید. خب به همین دلیل میشه این رو بر علیه همون استدلال اولیه استفاده کرد و گفت باقی دین ها، باقی نظرات، هر چیزی ها. یعنی منظورم این هست که استدلالی که استفاده شده برای این که چرا شما بعد قیامت و اسلام رو جدی بگیرید، برای همه چیز میتونه استفاده بشه و این نفر بیاد برعکسش رو بیاد بگه، یه بگه که اگه شما برید و این کارها رو بکنید، پس برای مثال در اون دنیایی که حالا وجود خارجی از نظر اون نداره، شما میرید به عذاب میشید. یکم به نظرم منطقش خیلی قوی نبود. حالا نمیدونم سوالم خوب مطرح کردم یا نه.
بله، من متوجه هستم که شما چی میفرمایید، یعنی سخنتون این است که احتمال ضعیف همه جا کار نمیکنه. من مثالی که زدم، ببینید، وقتی که پای زیان در میان باشه، حالا یه وقتی که مسائل دیگری در میانه، اونا رو الان کاری نداریم. مثالی که من زدم همین بود که اگر شما احتمال ضعیفی بدید، البته یه قرائن عقلی دیگه هم باید در میان باشه، فقط این نباشه که نفس این احتمال باشه. یعنی اگر بخوام بگیم ضعفی در این استدلال هست، اینه که قرائنی نیست. ببینید مثلا شما در مثالی که من زدم، اگر شما احتمال ضعیفی بدید که در فلان معامله زیان بسیار خواهید کرد، به این احتمال زیاد اهمیت میدید. یعنی عقلا اهمیت میدن، چون اگر شما این احتمال ضعیف رو نادیده بگیری و وارد اون معامله بشی و زیان بسیار بکنی، به اصطلاح عقلا شما رو ملامت میکنن، میگن اینجا اونجایی نبود که شما خطر کنی، ریسک کنی. اما اگر زیان اندکی باشه و این زیان رو هم شما ببری، عقلا شما رو ملامت نمیکنن. اما و هزار اما، شما به چه دلیل اونجا به حکم عقل و عقلا اعتماد میکنی و از او پیروی میکنی؟ به خاطر این است که نمونه های دیگه او رو دیدی و لذا میدونی که در این مواردی احتمال ضعیف هم خواهی کارسازه، کارآست و باید به او اهمیت داد. در مورد قیامت و عالم بعدی مسئله مشکله، برای اینکه ما نمونه دومش رو ندیدیم، یک نمونه است فقط. من یعنی در میخوام بگم که ضعفی در این استدلال هست، منتها از این حیث این ضعفی هست که چون نمونه دیگری ما ازش ندیدیم، فقط همین یکیه، اون وقت آره شخص میتواند بگوید که هیچ جا من ندیدم که کسانی در این نوع نادیده گرفتن احتمال ضعیف زیان کرده باشن. یه مورد تا دو مورد تا سه مورد که بعد من چهارمیش رو بخوام عملی بکنم. به این دلیل بله، این استدلال میتونه که پایه ضعیفی داشته باشه.